ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 20 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی، برابر با 11 روز از ماه سپتامبر سال 2006 میلادی است. ساعت 19، 7 بعد از ظهر. جان خاکسات هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا. در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم درباره رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند. 5 سال پیش در چنین روزی عملیات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا روی داد. پیش از ادامه برنامه اجازه بدید از تازه ترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم اشکان پازوکی. آقای پازوکی عصر بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بخیر. در 5 سالگرد حملات تروریستی به آمریکا امروز مراسمی برای یادبود قربانیان آن برگزار شد. در 11 سپتامبر سال 2001 نزدیک به 3000 نفر در حملات تروریستی جان خود را از دست دادند. آقای خاکزاد، فکر می‌کنم البته در ادامه برنامه گزارش مفصلی در همین رابطه هم خواهیم داشت.
دقیقاً.
اما یک مقام ارشد آمریکا امروز از پیشرفت مذاکرات در جهت پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران استقبال کرد، اما در این حال گفت در صورتی که ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم امتناع کند، شورای امنیت سازمان ملل به سوی اعمال تحریم پیش خواهد رفت. در این حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار توافق و مصالحه از سوی تهران و 6 قدرت بزرگ جهان شد. 6 قدرت بزرگ جهان مشوق‌هایی را به تهران پیشنهاد کردند تا در ازای آنها ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. اظهارات این دو مقام در حالی صورت می‌گیرد که گفته شده است ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم دست کم به طور موقت اعلام کرده است. در ارتباط با توافق احتمالی ایران، یک دیپلمات آگاه گفت یکی از شرایطی که ایران به دنبال اطمینان یافتن از آن است مورد حمله قرار نگرفتن از سوی ایالات متحده در طول مذاکرات با 6 قدرت بزرگ جهان بر سر غنی‌سازی و دیگر مسائل هسته‌ای است. رهبران 38 کشور آسیایی و اروپایی از ایران خواستند تا مشوق‌های پیشنهادی بین‌المللی را در ازای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. همچنین رهبران آسیایی و اروپایی در پی نشست 2 روزه خود در هلسینکی، پایتخت فنلاند، طی بیانیه‌ای از کره شمالی خواستند تا به مذاکرات 6 جانبه بر سر برنامه هسته‌ای این کشور بازگردد. این مقامات همچنین طی توافق‌نامه‌ای خواستار وسیع‌ترین همکاری ممکن در مبارزه با گرم شدن زمین شدند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسماعیل هانیه نخست وزیر و رهبر جنبش حماس امروز اعلام کردند بر سر برنامه سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی و ترکیب اعضای این دولت به توافق رسیدند. فلسطینی‌ها امیدوارند تشکیل یک دولت وحدت ملی به از میان برداشتن تحریم کمک‌های غرب به دولت 6 ماهه حماس کمک کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز دیدار از لبنان را آغاز می کند. این در حالی است که در میان اعتراضات برنامه ریزی شده به حضور او در لبنان، سربازان و پلیس ضد شورش برای کنترل اوضاع در مرکز بیروت مستقر شدند. عدم موافقت تونی بلر درباره برقراری آتش بس زودهنگام در جنگ 34 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان خشم بسیاری از لبنانی ها را برانگیخت. قرار بوده است وی با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان درباره آتش بس و مشارکت بریتانیا در بازسازی بعد از جنگ گفتگو کند.
با تشکر از شما آقای پازوکی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، امروز 5 سال روز حملات تروریستی مرگبار 11 سپتامبر در آمریکا. در حملات تروریستی که طی چند ساعت نزدیک به 3000 تن کشته شدند. گزارشی از نیما تمدد. آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران، گزارشی از مریم منظوری. روزنامه شرق هم توقیف شد. گفتگوی حمید فاطمی را با ماشاءالله شمس الواعظین خواهید شنید. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. امروز دوشنبه برابر با پنجمین سال روز حملات 11 سپتامبر، مراسم مختلفی به یاد قربانیان این حادثه در سراسر جهان برگزار شده و می شود. 5 سال پیش در چنین روزی تروریست ها با ربودن 4 فروند هواپیمای مسافربری در چند ساعت نزدیک به 3000 تن را کشتند. 2 هواپیما به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، 1 هواپیما به ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در واشنگتن برخورد کرد و در همان ساعت هواپیمای 4 در 1 ایالت دیگر آمریکا سقوط کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سالروز این رویداد از محل‌های وقوع حادثه دیدار کرد و قرار است امشب در ساعت 21 به وقت محلی، 4:30 به وقت 4:30 بامداد به وقت تهران، سخنانی را درباره رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر ایراد کند. گزارشی را در همین زمینه میشنویم از همکارم نیما تمدن.
امروز در بسیاری از نقاط جهان و به ویژه شهرهای آمریکا برنامه‌های مختلفی به یاد قربانیان حادثه 11 سپتامبر برگزار شد. از جمله در ساعت 12:46 به وقت گرینویچ برابر با لحظه برخورد نخستین هواپیمای مسافربری به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک، مردم آمریکا به یاد قربانیان حادثه 1 دقیقه سکوت اختیار کردند. هفده دقیقه پس از برخورد هواپیمای ربوده شده اول، دومین هواپیما نیز به دیگر برج سازمان تجارت جهانی برخورد کرد و شهر نیویورک را در روز 11 سپتامبر سال 2001 در آتش و غبار فرو برد. هزاران تن از مردمی که امروز در شهر نیویورک برای یادبود قربانیان تجمع کردند، یک بار هم به نشانه ادای احترام به قربانیان انفجار دوم سکوت کردند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در این لحظات با حضور در یک ایستگاه آتش نشانی که چند کیلومتر دور از محل وقوع حادثه بود، یاد امدادرسانانی را گرامی داشت که در این حادثه جان باختند. آقای بوش دیروز در آستانه 5 سالگرد حادثه، پس از دیدار از محلی که 5 سال پیش برج‌های تجارت جهانی در آنجا ایستاده بود، یادآوری کرد که دشمن هنوز در خارج از آمریکا در کمین حمله و ضربتی دیگر است. And it just reminded me that there's still an enemy out there that would like to inflict the same kind of damage again. رئیس جمهور آمریکا امروز از محله‌هایی که 2 هواپیمای دیگر در روز 11 سپتامبر سقوط کردند نیز دیدار می‌کند: ساختمان وزارت دفاع و منطقه‌ای در ایالت پنسیلوانیا. انتظار می‌رود آقای بوش در سخنان امشبش به وقت آمریکا بار دیگر بر تعهد خود به جنگ علیه تروریسم تأکید کند. همانطور که دیگر مقامات آمریکایی این روزها برخلاف بحث‌ها و انتقادات از موفقیت خود در این مسیر خبر می‌دهند. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا در همین ارتباط سابقه خود و همکارانش در مبارزه علیه تروریسم را مثبت دانست و گفت در طول 5 سالی که از وقوع حادثه 11 سپتامبر می‌گذرد، دیگر هیچ حمله‌ای به خاک آمریکا نشده، زیرا همه اقدامات پیشگیرانه به خوبی انجام شده است. I think we've done a pretty good job of securing the nation against terrorists. You know, we're here on the 5th anniversary and there has not been another attack on the United States. And that's not an accident. با این حال رهبران حزب دموکرات آمریکا، مقامات کاخ سفید و هیئت حاکم از حزب جمهوری‌خواه را در رویارویی با گروه القاعده و خشونت‌های جاری در عراق مقصر دانسته و نکوهش می‌کنند. آن هم با این توضیح که آغاز جنگ عراق هیچ ارتباطی به حملات 11 سپتامبر و بانیان این حادثه یعنی گروه القاعده نداشته است. این در حالی است که امروز ایمن الظواهری مرد شماره 2 در گروه تروریستی القاعده با انتشار یک نوار ویدیویی تازه تهدید کرد حملات علیه آمریکا و منافع این کشور در سراسر جهان ادامه می‌یابد. با این همه روز دوشنبه بسیاری از سران کشورهای جهان، چه آنها که متحد آمریکا محسوب می‌شوند و چه آنها که با سیاست‌های واشنگتن مخالفند، یاد قربانیان حادثه 5 سال پیش را گرامی داشتند. رهبرانی از آسیا، اروپا، اقیانوسیه و محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، که این روزها گرم دیدار از آمریکاست.
پنجمین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر، همکارم نیما تمدن گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه گفت مذاکره همچنان بهترین گزینه برای برون رفت از بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی است. همکارم مریم منظوری و آخرین تحولات بحران هسته‌ای ایران.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با استقبال از پیشرفت‌های مذاکرات شنبه و یکشنبه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین، گفت تا زمانی که ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، ایالات متحده آمریکا راه خود را در شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز پیش از شروع جلسه هیئت مدیره آژانس در وین گفت
من هنوز مذاکره را بهترین گزینه برای یافتن راه حلی پایدار می‌دانم. من دیروز هم با علی لاریجانی و هم با خاویر سولانا در تماس بودم و می‌دانم هر دوی آنان تمام تلاش خود را برای یافتن توافق به کار گرفتند. امیدوارم پس از دیدار هفته آینده این دو نماینده بتوانیم بر سر میز مذاکره بازگردیم.
علی لاریجانی و خاویر سولانا هر دو دیدار و مذاکره دو روزه خود را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. آقای لاریجانی امروز گفت
هم برخی از ابهامات مرتفع شد و هم روی اصولی توافقات صورت گرفت. این اصول سازنده است و نشان میده که نقاط اشتراکمون داره زیاد میشه. خیلی کمک میکنه به حل مسئله.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی آگاه میگوید علی لاریجانی در دیدارش با خاویر سولانا پیشنهاد کرده است که ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را برای 2 ماه به حالت تعلیق در می‌آورد. وی اما تصریح نکرده است که آیا این تعلیق پیش از آغاز مذاکرات با 6 کشور قدرتمند جهان صورت می‌گیرد یا خیر. این دیپلمات‌ها گفتند تلاش‌ها با هدف شروع مذاکرات و برای توافق بر سر اینکه تعلیق غنی‌سازی پیش از آغاز مذاکرات، پس از آن یا در میانه مذاکرات شروع شود و چقدر طول بکشد ادامه دارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با یک روزنامه روس گفت آمریکا با تلاش برای اعمال نیرو از طریق درخواست اعمال تحریم به دنبال منافع خود بود. وی گفت مذاکره با ایران با زبان اولتیماتوم نامعقول است. همزمان گریگوری شولتی امروز گفت اگر ایران غنی‌سازی را متوقف کند، این روند برای 1 ماه یا 2 ماه نخواهد بود، بلکه تعلیق تا هر زمان که مذاکرات طول بکشد باید ادامه داشته باشد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت تعلیق تنها یک مصلحت کوتاه مدت نیست، بلکه امری جدی است که اجازه آغاز مذاکرات جدی و اعتمادسازی درباره صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه‌های ایران را می‌دهد. آقای شولتی گفت امیدوار است پیشرفت‌ها در مذاکرات آقایان لاریجانی و سولانا ادامه یابد. وی گفت اما آنچه که مورد نیاز ما و شورای امنیت است تنها مذاکرات نیست، بلکه تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی است. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز امیدواری درباره چشم‌انداز آغاز مذاکرات گفت
به نظر من جامعه جهانی نگران عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آنها مایلند در این باره شاهد پیشرفت باشند و همچنین می‌خواهند شاهد بازگشت به میز مذاکره باشند.
آقای البرادعی گفت ایران باید با آژانس برای شفاف سازی این مسئله مهم همکاری کند، چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از 3 سال درباره ماهیت صلح‌آمیز بودن یا نبودن برنامه های اتمی ایران تصمیمی نگرفته است.
آخرین تحولات بحران هسته ایران گزارشی بود از همکارم مریم منظوری. ساعت 19:15 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه صبح امروز روزنامه شهر به مدیریت مسئولی مهدی رحمانیان را توقیف موقت کرد. در پیان اعلام شد که ماهنامه نامه نیز توقیف شده و مجوز نشر نشریات خاطره و حافظ نیز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو شده است. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران، در گفتگویی با همکارم حمید فاطمی راجع به چگونگی توقیف روزنامه شرق توضیح میدهد.
گزارشی که به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رسیده حقیقت از این داره که روزنامه شرق امروز توقیف شده و هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروزش این توقیف رو تایید کرده. این شکل و ظاهر ماجراست، ولی محتوا و مضمون ماجرا این است که دولت آقای احمدی نژاد و به طور مشخص آقای سفاره هندی وزیر فرهنگ ارشد اسلامی از زمان روی کار آمدن و من در همون روزهای اولیه روی کار آمدن آقای سفاره هندی و وزیر ارشد طی مصاحبه اعلام کردند که ایشون رسانه‌های گروهی در مقیاس روزنامه کیهان تبدیل خواهند کرد و کل رسانه‌های عمومی در چارچوب سیاست‌هایی که ایشون سردبیر روزنامه کیهان بوده قرار خواهند داد. برابر این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتظار بهانه‌ای بود تا این روزنامه شرق رو، یعنی آخرین اردوگاه یا آخرین سنگر ارتباط اصلاح طلبان با به اصطلاح بدنه اجتماعی و نخبگان رو تعطیل کنه و چاپ کاریکاتوری در روز پنجشنبه هفته قبل بهانه شد برای اینکه هیئت نظارت بر مطبوعات این روزنامه رو تعطیل بکنه.
ماشاءالله شمس الواعظین گفت توقیف مطبوعات بدون حکم دادگاه مجاز نیست. او توقیف مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات را غیر قانونی دانست.
همه این توقیف ها خلاف قانونه و ما اعلام میکنیم رسما از سوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که دولت آقای احمدی نژاد به هیچ وجه التزام قانونی به قانون اساسی و قانون مطبوعات ندارد و با سلیقه های شخصی و رویکردهای شخصی عمل میکنه. بنابراین هیچ مواد قانونی وجود نداره که این دولت بتونه بهش متوسل بشه و روزنامه شرق یا ماهنامه نامه رو یا سایر نشریات رو توقیف کنن، جز سلیقه و جز اعمال اقتدار و زورگویی در ارتباط با اعمال حاکمیت. برابر این من انتظار دارم و پیش بینی میکنم که در آینده نزدیک ما شاهد یک دست شدن گفتمان حاکم خواهیم بود.
ماشاءالله شمس الواعظین میگوید در ایران دور باطلی در جلوگیری از انتشار نظرات دیگراندیشان پدید آمده است.
ما دچار یک دور باطل شدیم. از یک سو دولت احمدی نژاد روزنامه ها و مطبوعات دیگراندیشو میبنده و در نتیجه این توقیف ها و این تعطیلی ها نخبگان این کشور پناه میبرند به رسانه های برون مرزی برای رسوندن پیامشون و آنگاه نهادهای امنیتی و سیاسی وارد عمل میشن و اون شخصیت های پناه برده به رسانه های فراسوی مرزها رو به اتهام همکاری با رسانه های بیگانه تحت تعقیب و پیگرد قرار میدن. این دور باطل باید یک روزی در این کشور پایان پیدا بکنه و گروه های اجتماعی و گروه های فکری و نخبه کشور بتوانن از تریبونی برخوردار باشن تا صدای خودشون رو به گوش طرفدارای خودشون و جامعه و افکار عمومی برسونن. روزنامه شرق آخرین سنگر اصلاح طلبان بود که بدین ترتیب و با تأکیدش در واقع این پیوند میان اصلاح طلبان و بدن اجتماعی قطع شده و در نتیجه پیام‌های مخاطره‌آمیزی میتونه داشته باشه در آینده.
توقیف مطبوعات در ایران. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران، با همکارم حمید فاطمی گفتگو می‌کرد.
دیدگاه‌ها.
برنامه جدید رادیو فردا.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
دیدگاه‌ها،
سه‌شنبه‌ها 6 بعد از ظهر و چهارشنبه‌ها 6 صبح در رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا جمعه گذشته کلیه مبادلات مالی شرکت‌های آمریکایی با بانک صادرات ایران را ممنوع کرده است. معاون خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بانک صادرات را متهم کرده است که سالانه صدها میلیون دلار به حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های تروریستی کمک مالی رسانده است. همکارم سعیده هاشمی در گزارشی در همین زمینه با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم گفتگو کرده است. سعیده هاشمی:
توقف مبادلات مالی شرکت‌های آمریکایی با بانک صادرات ایران به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، از این لحاظ بر اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت که مبادلات 50 میلیارد دلاری نفت ایران با کشورهای مختلف جهان نیازمند ارتباط گسترده بانکی در مقیاس بین‌المللی است. فریدون خاوند:
اتخاذ چنین تصمیم‌هایی از طرف بزرگترین قدرت اقتصادی جهان طبعاً واکنش هایی به وجود میاره در بانک های دیگه، احساس بی‌اعتمادی رو نسبت به نظام بانکی و نظام اقتصادی ایران تضعیف میکنه و به همین علت نمیتواند بی تأثیر باشه بر موقعیت اقتصادی ایران.
فریدون خاوند به تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا برای محدود کردن روابط مالی ایران با کشورهای مختلف جهان اشاره میکند.
بر اساس آخرین گزارش ها وزیر خارجه آمریکا خانم رایس اعلام کرده که کشورش به دنبال تحریم مالی ایران در حوزه مالی است. این تحریم مالی البته از طریق بانک‌های اروپایی هم از مدتی پیش آغاز شده بود. می‌دونیم که بانک معروف سوئیس UBS که بزرگترین بانک اروپا از نظر دارایی‌ها هست، ژانویه گذشته اعلام کرد کلیه مبادلات پولی خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف میکنه و همچنین با دیگر شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی.
روابط اقتصادی رسمی گسترده‌ای میان ایران و ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، دولت ایالات متحده آمریکا ورود 3 نوع کالای ایرانی را به آمریکا مجاز اعلام کرد که عبارتند از خاویار، فرش و پسته. ولی مبادلات غیر مستقیم بازرگانی میان تجار ایران و ایالات متحده حجم قابل توجهی است که اکثرا توسط تجار و واسطه هایی که در دبی مستقر هستند انجام می‌گیرد. به گفته کارشناسان، تحریم بانک صادرات ایران توسط آمریکا کار را برای این دسته از تجار مشکل‌تر خواهد کرد.
گزارش همکارم سعیده هاشمی و گفتگوی او را با دکتر فریدون خاوند شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
کبرا رحمانپور در آستانه اعدام قرار گرفته است. با به جریان افتادن دوباره پرونده کبرا رحمانپور، دختر جوانی که در دفاع از خود مادر شوهرش را با چاقو به قتل رسانده است، دلنگرانی های فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را بار دیگر افزایش داده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل کبرا رحمانپور، به تازگی اعلام کرده است شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران به کبرا رحمانپور یک ماه فرصت داده تا رضایت اولیای دم مقتول را به دست آورد و در صورتی که او نتواند این کار را انجام دهد، حکم اعدام اجرا خواهد شد. آقای خرمشاهی، وکیل کبرا رحمانپور، با همکارم کیانوش فرید گفت میکند:
متاسفانه اولیای دم تمایلی به رضایت و بخشش نشون ندادن و افکار عمومی رو هم نادیده گرفتن و در حال حاضر ما تنها مشکلی که داریم این هست که اگرچه باز شعار میکنم حق قانونی اولیای دم هست تقاضای رساست بخوان، اما اینکه به هر حال متاسفانه اونها به جد ایستادن که خانم رحمانپور قصاص بشه، بنابراین ما نه مشکل قانونی داریم نه مشکل قضایی داریم. سلامت جاری قانونی طی شده، حتی درخواست های بنده پاسخ مثبت داده شده از سوی قوه قضاییه. ان نهایه الان پرونده در شورای حل اختلاف است. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم، حتی آدرس اولیای دم رو ما نداریم و اعضای شورای حل اختلاف صمیمانه دارن همکاری میکنن که آدرسی از اولیای دم به دست بیارن، بتونن دعوتشون بکنن، شاید که بتونیم باز هم برای آخرین بار در یک نشستی دقایق آخر، لحظات آخر، رضایت اولیای دم بکنن.
از لحاظ زمانی چطوری است آقای خرمشاهی؟ یعنی اگر شما نتونید رضایت این اولیای دم رو که حتی میفرمایید آدرسشون رو هم ندارید کسب کنید، چقدر وقت دارید و چقدر در واقع زمان داریم برای در واقع اجرا شدن حکم کبری رحمانپور؟
ببینین فرصت زیادی ما نداریم. قوه قضاییه همه جور همکاری با ما کرده، فرصت‌های زیادی به ما داده. متاسفانه اولیای دم نخواستن یا به هر حال تمایلی نداشتن که از مرگ کبرا چشم‌پوشی بکنن. فرصت زیادی نیست و این برای چندمین بار هست که ما درخواست کردیم و پذیرفته شده و پرونده در شورای حل اختلاف تحت بررسی. من فکر می‌کنم که از همین طریق بتونم باز هم از اولیای دم بخوام که واقعا اگر صدای منو می‌شنون در شورای حل اختلاف حاضر بشن و شاید تونیم راضیشون بکنیم که قانع بشن که به هر حال کبرا اندازه کافی کابوس مرگ و ترس از مرگ او رو متنبه کرده و به مجازات رسیده. واقعا
آیا شما فکر میکنید که مثل دفعه قبل و موردهای مشابهی که وجود داشته امکان این وجود داره که این بار باز هم آقای شاهرودی بتونه این پرونده رو یک جور بازنگری کنه و حداقل اجرای این حکم رو باز هم به تعویق بیاندازن تا بشه رضایت اولیای دم رو گرفت؟
ببینین ما لا امیدواری رو داریم، چون جناب شاهرودی همه گونه همکاری ما داشتن و دقیقاً افکار عمومی رو پاسخ مثبتی بهش دادن، وجدان جمعی جامعه رو از شبه پاسخ مثبتی دادن. من احساس همین هست که این بار هم جناب شاهرودی انشاءالله دخالت میکنن و ما در کنار این امتیازاتی که به حال داده میشه یا هر حال فرصت‌هایی که داده میشه در حال بررسی هستیم، شاید بتونیم باز هم راهکارهای قانونی دیگری پیدا بکنیم. صرفاً بسنده نکنیم به رضایت اولیای دم. فرصت دیگری داده بشه به هر حال بتونیم استفاده بکنیم.
کبرا رحمانپور اخیراً در نامه‌ای نوشته است از مرگ و تناب دار وحشت دارد و می‌خواهد زنده بماند. کیانوش فرید با وکیل کبرا رحمانپور گفتگو می‌کرد. و در اینجا کمی از دنیای سیاست و حوادث و رویدادها فاصله بگیریم و با فریبرز غریب به دنیای پرنشاط ورزش برویم.
دنیای ورزش. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز دوشنبه در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات قهرمانی نوجوانان زیر 17 سال آسیا پس از شکست در ضربات پنالتی مقابل ژاپن از گردونه این رقابت‌ها حذف شد. در این دیدار که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید، دو تیم ایران و ژاپن در وقت قانونی و همچنین وقت اضافی بازی به تساوی 1-1 رسیدند که برای تعیین تیم برنده کار به ضربات پنالتی کشیده شد که در نهایت تیم نوجوانان ژاپن با نتیجه 8-7 به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیایی شد. هیئت مدیره باشگاه ابو مسلم خراسان در پی استعفای اکبر میساقیان از سرمربیگری این تیم، مهدی قیاسی را به طور موقت تا انتخاب سرمربی جدید به جای وی انتخاب کردند. مدیر امور رسانه‌ای و ارتباطات باشگاه ابو مسلم روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین اعلام کرد میساقیان به دلایل مالی از سمت خود استعفا کرد و هیئت مدیره ضمن پذیرش این استعفا از تلاش‌های وی قدردانی نمود. تیم ابو مسلم در آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه گذشته در مشهد موفق شد تیم پرسپولیس تهران را با نتیجه 3-2 شکست دهد. در ورزش اتومبیل رانی میشائیل شوماخر قهرمان صاحب نام آلمانی تیم فراری بعد از پیروزی روز گذشته در رقابت‌های فرمول 1 در پیست مونزا در ایتالیا اعلام کرد که در پایان فصل جاری رقابت‌های فرمول 1 جهان خود را بازنشسته خواهد کرد. شوماخر دیروز با ثبت رکورد 1 ساعت و 14 دقیقه و 51 ثانیه و 975 هزارم ثانیه زودتر از سایر رقبای خود به خط پایان رسید. پس از وی کیمی رایکونن فنلاندی از تیم مکلارن، روبرت کوبکای لهستانی از تیم BMW و فرناندو آلونسوی اسپانیایی از تیم رنو در مکانهای دوم تا چهارم قرار گرفتند. به گزارش تلویزیون‌های ورزشی آلمان، شوماخر که 37 سال سن دارد از سال 1994 تا کنون 8 بار در مسابقات فرمول 1 در سکوی اول ایستاده است و پر افتخارترین راننده آلمانی در مسابقات اتومبیل رانی جهان است.
با فریبرز غریب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم و آندره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما.